ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. برخی خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند دلار در بازار آزاد ارز ایران بسیار کمیاب شده است. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه می‌گوید تعدادی از کشته شدگان حمله هوایی بامداد دوشنبه ایرانی بودند. و دادستان کل کشور از شهردار تهران خواست تا یک بار دیگر استعفا کند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. رضا ولی‌زاده هستم و همراه با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 30 دقیقه همراه شما. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد، تعدادی از کشته شدگان حمله هوایی بامداد دوشنبه به پایگاهی در سوریه نیروهای ایرانی بودند. این سازمان همچنین اعلام کرد در حمله به پایگاه هوایی T4 دست کم 14 تن کشته شدند. رسانه‌های دولتی سوریه که پیشتر خبر این حمله هوایی را اعلام کردند، تعداد کشته شدگان را منتشر نکردند. هنوز روشن نیست که چه کسی این حمله هوایی را انجام داده است. ساعتی پس از حمله آمریکا دست داشتن در این حمله را رد کرد. سال گذشته در پی حمله شیمیایی به خان شیخون، ارتش آمریکا یکی از پایگاه‌های نظامی ارتش سوریه را موشکباران کرد. مخالفان سوری میگویند روز یکشنبه در شهر دوما بار دیگر هدف حمله تسلیحات شیمیایی قرار گرفتند. دمشق میگوید در این حمله دست نداشته است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، ضمن انتقاد تند از تصمیم شورای شهر تهران در نپذیرفتن استعفای شهردار از محمد علی نجفی، شهردار پایتخت، خواست یک بار دیگر استعفا کند. به گزارش خبرگزاری مهرآقای منتظری گفت به عنوان مدعی العموم اعلام می‌کند مسئولیت ناتوانی احتمالی شهردار در مدیریت شهر بر عهده شورای شهر تهران است. دادستان کل کشور افسود آقای نجفی به دلیل بیماری استعفا کرده و رأی‌گیری شورای شهر تهران برای پذیرش این استعفا را بساط سیاست بازی توصیف کرد. در پی رقص تعدادی کودک در مراسم روز زن که شهردار تهران نیز در آن حضور داشت، او برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شد. در فاصله کوتاهی بعد از آن محمد علی نجفی اعلام کرد بیمار است و تصمیم گرفته از سمت شهرداری تهران استعفا کند. اما در نشست روز یکشنبه شورای شهر، تعدادی از اعضای شورا از او خواستند تا دلیل واقعی استعفایش را اعلام کند و در نهایت در پی رأی اکثریت اعضا با این استعفا مخالفت کردند. گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی حاکی است که از صبح دوشنبه با وجود تقاضای بالا خرید و فروش دلار در صرافی‌ها به شدت کاهش یافته است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، بیشتر صرافی‌ها از فروش دلار خودداری می‌کنند. ایسنا هم در گزارشی نوشته که دلار نایاب شده است. بازار آزاد ارز روز دوشنبه با گزارش‌های زد و نقیض درباره میزان افزایش قیمت دلار روبروست. ایلنا خبر از فروش 6000 تومانی دلار می‌دهد، اما خبرگزاری مهر با رد این نرخ نوشته است خرید و فروش دلار در حجم پایین با نرخ 5700 تا 5750 تومان در حال انجام است. در این میان گزارش‌های ضد و نقیضی هم در مورد افزایش قیمت دلار به 6000 تومان منتشر شده. همکارم بهروز کارونی که اخبار قیمت دلار در بازار ارز تهران رو پیگیری کرده اینجا در استودیو است. بهروز، آخرین اخبار از قیمت دلار و همینطور سایر ارزها در بازار ارز تهران چی؟ آیا بازداشت تعدادی از دلالان ارز در روز یکشنبه که خبرش رو هم داشتیم تأثیری بر روند افزایش قیمت ارزهای خارجی داشته؟
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب خبرها یه مقدار زد و نقیض در مورد قیمت دلار، به طور مثال خبرگزاری ایلنا و تسنیم از 6000 رقم 6000 تومان رو برای دلار استفاده کردن، ولی خبرگزاری مهر گفته که چنین چیزی صحت نداره و الان درست در حرف برخی اینو دارن زمزمه میکنن، ولی هولوهوش قیمتی که برای دلار وجود داره خرید و فروش‌ها در حجم پایین با نرخ 5700 تا 5750 هستش. در مورد یورو هم رقم‌ها بین 6975 تومان تا 7000 تومان هست. حالا در مورد پوند یا درهم یا یوان چین هم رقم‌های مختلفی باز با این حال گفته شده. فقط چیزی که هست اینه که حالت راکت هست، یعنی
نه خرید انجام میشه نه فروش.
اگر هست مثلا با قیمت ارز دولتی فقط به یک عضو خانواده میفروشن، یا به طور مثال فقط ممکنه که حالا خیلی با معروف حالا اصطلاح شاید درست نباشه زیر میزی مثلا خرید فروشی بخواد صورت بگیره.
و آیا مسئولان واکنشی به افزایش قیمت دلار داشتن تو این فاصله؟
اولین واکنش فکر میکنم بازداش تعدادی از دلالان ارز دیروز در تهران بوده که اتفاقا آقای علی اکبر پور احمد نژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران خبر داده، یعنی گفته که ما اقداماتی رو در جهت تشدید برخورد با قاچاقچیان ارز به اجرا گذاشتیم. گفته داره بازار ارز تهران داره رصد میشه و در این حال اشاره کرده به پرونده تعدادی از بازداشت شدگان همین داستان ارز در نیمه دوم سال گذشته که گفته که اونها در دست بررسی پروندهشون و یه سریشون هنوز در حال بازداشتن. کلن اشاره به تعداد بازداشتی های دیروز هم نشده. در کنار این قضیه ما صحبت های محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به نوعی مهم هستش که واکنششون داده، اشاره کرده به صحبت های آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران انتخابات، در دوران سخنرانیاش و همطور اخیراً که در زمینه خر صحبت کرده، گفته صحبت ها هنوز هم ثبت شده و ضبط شده هستش که ایشون گفت مردم نگران نباشن.
بله قیمت دلار و ارز بالا نمیره.
بله و انتقاد کرده از اینکه چرا صرافی های غیر مجاز به گفته او دارن فعالیت میکنن، چرا به گفته او دلالان ارز دارن آزادانه فعالیت میکنن کنن در خیابان فردوسی و چهار استانبول و سبز میدان، و اینکه چرا عده‌ای در تهران ارز می‌خرن آن سوی مرز به گفته ایشون تبدیل میکنن پول ایرانی وارد میکنن و ارز این گونه داره دستخوش یک عده سودجو شده و گفته که از ظرفیت های ما به عنوان قوه قضاییه دولت باید استفاده بکنه. خبرگزاری مهرم اشاره کرده که هیئت دولت که جلسه داشته هیچ از هیئت دولت واکنشی نشون ندادن راجع به این موضوع. حالا غیر از این بحثای هم هست که حالا چه تأثیر میذاره روی افزایش قیمت دلار روی زندگی مردم، که برخی از اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به اینکه ممکنه نرخ تورم افزایش پیدا کنه، و به هر حال به طور مثال آقای وحید شهری شقوقی صحبت کرده بود دیروز با اینا، گفته بود که تولید کننده هایی که اجناس رو برای اجناسشون ارز 3500 تومانی میپرداختن الان باید بالای 5500 5700 یا شاید بالاتر بپردازن، که این خودش به نوع خودش تورم رو دامن خواهد زد و به زیان اقشار فرودست جامعه خواهد بود.
ممنون از تو بهروز کارونی، اینجا در استودیو در مورد افزایش نرخ ارز صحبت کردیم. اما فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس هم پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای خاوند، در کنار دلایلی که ممکنه شما بخواید گذرا بهش اشاره بکنین که باعث افزایش قیمت دلار در ایران شده، حسام الدین آشنا مشاور آقای حسن روحانی به صورت سربسته و مبهم در توییتر خودش نوشته کسانی در اربیل و استانبول در تعیین نرخ ارز دارن اخلال میکنن. حالا من نقل به مضمون دارم میگم، این اشاره آقای آشنا دقیقاً چه تحلیلی میشه ازش کرد و منظورشون چی؟ آیا میشه این کسانی رو که بهشون اشاره میکنه ایشون تنها عامل تغییر یا افزایش نرخ ارز دونست؟
ببینین، از یک نظر قیمت ارز در ایران فقط در چارچوب مرزهای داخلی کشور تعیین نمیشه، شکل منطقه‌ای به خودش گرفته، به این معنا که امارات، ترکیه، منطقه کردستان عراق یا افغانستان، هرات به خصوص در تعیین نرخ ارز ایران دخالت میکنند و فعالیت هایی که توی این بازارها انجام میگیره روی قیمت ارز تأثیر میگذاره. منتها اینکه ما این رو به یک نوع توطئه نسبت بدیم و بگیم کسانی در این بازارها علیه ریال توطئه میکنن، این به حل مسئله کمک نمیکنه، به درک مسئله کمک نمیکنه. تنها نکته ای رو که میشه الان روش تاکید کرد اینه که ما شاهد اوجگیری قیمت حواله‌ای به اصطلاح پول امارات هستیم و درهم امارات هستیم، و درهم امارات به دلیل اینکه ما خیلی روی قیمت ارز در ایران تاثیر میذاره به خاطر روابط بازرگانی بسیار گسترده‌ای که بین ایران و امارات وجود داره و در حال حاضر این یکی از عوامل افزایش نرخ دلار هست در ایران. منتها عوامل دیگه‌ای رو که باید برش تاکید کرد، یکی مسائل مربوط به سیاست خارجی ایران و تنش‌هاست در حال حاضر. مهمترین مسئله به خطر افتادن شدید برجام هست و خروج آمریکا از این قرارداد. تنش‌های منطقه‌ای در روابط بین ایران به خصوص و عربستان سعودی، و از طرف دیگه اینی که در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل اینه که سیاست بانک مرکزی اصولا مشخص نیست. فعالان بازار ارز، فعالان اقتصادی به طور کلی نمیدانند که دولت روحانی در مورد مسائل مربوط به ارز چه تصمیمی گرفته و از طریق
آقای خاوند به نظرتون دولت سیاست‌های درست آقای خاوند همینطور که اشاره میکنید سیاست‌های بانک مرکزی و دولت اینا تا چقدر میتونن در کنترل نرخ ارز وارد عمل بشن و واقعا بتونن مجموعه شرایطی که گفتین داره اثر میذاره بر روی افزایش نرخ ارز بتونن این رو کنترل بکنن و واقعا تأثیر بذارن؟
ببینید بانک مرکزی دو اهرم عمده در اختیار داره برای تأثیرگذاری بر بازار ارز. یکی از اهرم‌هاش اینه که مثلا در مورد سود بانکی اقدام بکنه و سود بانکی رو بالا ببره به خاطر اینکه مردم پسندازهاشون رو ببرن به طرف بانک‌ها و از بازار ارز یا سایر بازارهای موازی خارج بشن. ولی یک اهرم دیگه‌ای رو که بانک مرکزی در اختیار داره اینه که تزریق بکنه ارز به بازار، ارز بریزه به بازار. منتها مسئله بزرگ این است که بانک مرکزی مگر چقدر ارز داره که میتونه در بازار اقدام بکنه؟ میگویند حدود سالی به طور متوسط حدود 22 میلیارد دلار بانک مرکزی ارز می‌ریزه توی بازار تا قیمت ارز رو تثبیت بکنه. خب این یه حدی داره و در حال حاضر در خود بانک مرکزی به احتمال قریب به یقین کسانی هستن که میگوین این به هیچ دردی نمیخوره در شرایط فعلی، جز اینکه ذخایر بانک مرکزی، ذخایر ارزی بانک مرکزی رو از اون که از در حال حاضر هم هست پایین‌تر ببرید.
آقای خاوند خیلی کوتاه، شخصا پیشبینیتون از نرخ ارز در روزهای یا هفته‌های آینده چیه؟ فکر میکنید باز هم افزایش پیدا میکنه؟
من فکر میکنم که زیر تأثیر به خصوص عوامل غیر اقتصادی و مسئله برجام، چشمنداز برجام، ما در ماهای در حدود تا اردیبهشت ماه نمیتوانیم شاهد کاهش ارزش دلار باشیم در ایران یا کاهش تنش‌هایی که در بازار ارز دیده میشه.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. شما شنونده رادیو فردا هم اگر دیدگاهی دارید در مورد افزایش نرخ ارز دلار در ایران و همینطور قیمت طلا، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا میتونید در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو بعد از شنیدن تعدادی از پیام‌های شما خدمتتون عرض می‌کنم.
ببینید آقایون، از کاردانی و لیاقت و بعد حکومت و درایت شما برای این کشور ایران تشکر باید بکنیم. واقعا چه عجب کاردانی عالی دارد. کاردان ها را از کشور بیرون، نالایق ها را و سر کار گذاشتید. دلار بشه 7000 تومان. شرم بر شما باد، ننگ بر شما باد.
خواستم فقط یه خبری رو به عرضتون برسونم، این که مسافرانی که به خارج از ایران میان با 500 یورویی بدونن که 500 یورویی فوق‌العاده تقلبی توی همه بازار تهران داره پخش میشه و پخش شده و مسافرای ما، دو تا مسافر اومدن برای ما که همه با پولای تقلبی که از صرافای بزرگ تهران خریدن بوده، چون ظاهرن همه دنبال یورو هستن و بخوام پولاشون تبدیل به یورو بکنن.
روی سخنم با روحانیون و رهبر ایران است. میگم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ پیر و جوان، خرد و کلان، مذهبی و غیر مذهبی، همه و همه میدانند که تمام این کشتارها در منطقه و سوریه زیر نظر روحانیون و رهبر ایران است. جواب خدا را چه خواهید داد ای ناجوان مردان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
و یه راه بدون هزینه میتونید از طریق تلگرام به صورت فایل صوتی دیدگاه خودتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. همینجا یک نکته دیگر رو هم خدمتتون عرض بکنم. مجله کارنامه که اخبار مربوط به کارگران در ایران رو پوشش میده، روز جمعه در مجله شامگاهی پخش خواهد شد. میتونید این مجله رو هم روز جمعه بشنوید. مجله شامگاهی ما هم رأس ساعت 7 شب هر شب از رادیو فردا پخش میشه و جمعه ها مجله کارنامه رو هم میتونید در اون برنامه بشنوید. اما بر اساس گزارش خبرگزاری و تلویزیون دولتی سوریه، چند موشک به پایگاه هوایی T4 در استان هومس شلیک شده و سامانه پدافندی این پایگاه نیز فعال شده است. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک مقام نظامی آن کشور گزارش داده که بامداد روز دوشنبه مجموعاً 8 موشک به سمت این پایگاه شلیک شده است و شماری کشته و زخمی شدند. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو است، از جزئیات برای ما بیشتر خواهد گفت. شاهین، تا به حال کشوری مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته؟
هنوز نه. وزارت دفاع آمریکا که رسما اعلام کرد که در این بازه زمانی حمله هوایی به سوریه انجام نداده. فرانسه هم هر گونه حمله موشکی رو رد کرده. وزارت دفاع آمریکا گزارش رسانه‌های دولتی سوریه در مورد نقش آمریکا در این حملات رو رد کرد. پنتاگون در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که اوضاع رو زیر نظر داره و از تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای پاسخگو کردن کسانی که دست به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه میزنن حمایت میکنه. ولی وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اسرائیل رو مسئول حمله به پایگاه هوایی سوریه اعلام کرد و گفتش که دو هواپیماه F-15 اسرائیلی بدون ورود به محدوده هوایی سوریه با استفاده از قلمرو لبنان و سیستم کنترل از راه دور اقدام به پرتاب 8 موشک به سمت این پایگاه هوایی سوریه کردند که 5 موشک توسط سامانه دفاع ضد موشکی سوریه منهدم شد و 3 موشک دیگه به قسمت غربی این پایگاه اصابت کرد. هنوز اسرائیل واکنشی نشون نداده که بخواد رد بکنه یا قبول بکنه.
شاید درسته که گفته میشه در میان کشته شدگان تعدادی هم ایرانی دیده شدن؟
بله، بعد از حمله موشکی به این پایگاه هوایی ارتش سوریه، یک گروه سوری، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، خبر داد که این حمله 14 کشته به جا گذاشته که از جمله اونها نیروهای ایرانی متحد حکومت سوریه هستند. مقام‌های ایرانی و رسانه‌های داخلی ایران البته هنوز به این گزارش واکنش نشون ندادن. رسانه‌های دولتی هم که دولتی سوریه هم که پیشتر از کشته و زخمی شدن شماری در این حمله خبر دادن، جزئیاتی رو در مورد تلفات این حمله یا هویت ایرانی برخی کشته شدگان ارائه نکردن. البته اونطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، حضور نیروهای نظامی ایران و روسیه، یعنی دو متحد کلیدی حکومت بشار اسد و همینطور شبه نظامیان حزب الله که مورد حمایت ایران هستند، به هر حال در این پایگاه هوایی از پیشتر هم گزارش شده.
سپاسگزار از تو شاهین بشیری، اینجا در استودیو همراه ما باشید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای ضمن افتتاح چندین پروژه مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای طی سخنانی اعلام کرد در صورتی که طرف‌های مقابل ایران در توافق هسته‌ای به گفته او نقض عهد کنند پشیمان خواهند شد. همکارم رضا جمالی در استودیو با ماست، جزئیات بیشتری رو در مورد صحبت‌های حسن روحانی برای ما خواهد گفت. رضا، امروز در مراسم روز فناوری ملی هسته‌ای چی گذشت و آقای روحانی چی گفت؟
سلام اول به تو و شنوندگان گرامی. سخنان امروز آقای روحانی مخاطبان مختلفی داشت، هم در داخل و هم در خارج از کشور. آقای روحانی گفت گزارش امروز رئیس سازمان انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای یک سال گذشته ایران و پروژه‌هایی که امروز به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شدند پیام روشنی داشت. برای برخی به گفته او دوستانی که گاهی بی‌دقتی میکنن اشاره آقای روحانی از این دوستان همون منتقدان داخلی برجام هست، کسانی که از همون روز اول با گفتگوهای هسته‌ای و توافق حاصل از اون مخالفت کردند، که میشه جریان‌های تندرو نزدیک به اصولگرایان و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی رو بهش اشاره کرد، از جمله افراد مورد نظر رئیس جمهوری ایران بودند. آقای روحانی از تأسیس مراکز جدیدی در فوردو برای تحقیقات و ایزوتوپ‌های پایدار خبر داد. همچنین گفت که بیش از 120 دستاورد مهم در دو سال گذشته در صنعت هسته‌ای ایران به دست اومده. بر صورت رضا، ما خیلی از جزئیات این دستاوردها آگاه نیستیم، ولی امروز در همین مراسم در روز فناوری ملی هسته‌ای به صورت ویدیو کنفرانس تعدادی از این پروژه‌ها رو ما دیدیم که افتتاح شدن، مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای بودند.
آقای روحانی درباره آینده برجام و اقدامات ایران در صورتی که برجام نقض بشه هم صحبت کرد؟
آره صحبت کرد. بذار اول یک تیکه از سخنان آقای روحانی گوش کنیم.
برجام اونقدر محکم بوده، ساختمان برجام اونقدر محکم بوده که در این 15 ماه انواع فشارها با ریشترهای مختلف، 7 ریشتر، 8 ریشتر، 10 ریشتر، ساختمان مقاوم مونده. شما دیدید میلیاردها پول خرج کردن تا این ساختمان رو بلرزانن، دلارهای فراوان، میلیاردها دلار، حرفهای فراوان، چقدر توییت کردن، فکر کردن با توییت این ساختمان میلرزه.
سخنان آقای روحانی بود در روز مراسم فناوری ملی هسته‌ای. به نظر میرسه که اشاره آقای روحانی رئیس جمهوری آمریکا بود، اسمی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نبرد آقای روحانی. ولی در ادامه در مراسم همین امروز برخی سفرهای خارجی حضور داشتن، برخی مهمانان خارجی هم بودند. آقای روحانی به صراحت گفت که ایران تحت هیچ شرایطی ناقض برجام نخواهد بود، اما گفت که هر کس که برجام رو نقض کنه حتما پشیمون خواهد شد. نمیدونیم که دقیقاً، اشاره‌ای هم نکرد که این اقدامات ایران در رابطه با آنچه که گفت پشیمان خواهد کرد چه خواهند بود. آقای روحانی گفت کمتر از یک هفته ایران این توانایی رو داره که به فعالیت‌های سابقه هسته‌ای قبل از برجام برگرده. آقای روحانی در ادامه هم رضا به موضوع اقتدار ملی اشاره کرد و گفت که این اقتدار به معنای تجاوز به کشوری نیست و گفت که ایران هر سلاحی رو که نیاز داشته باشه میسازه. میدونیم که در این دستکم یک سال گذشته ایران از سوی کشورهای غربی از جمله آمریکا و حتی برخی کشورهای منطقه‌ای مثل اسرائیل و عربستان تحت فشار بوده روی مسئله فعالیت‌های موشکی، که خواستن فعالیت‌های موشکی ایران هم مثل فعالیت‌های هسته‌ایش تحت نظارت قرار بگیره.
ممنونم از تو رضا جمالی.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب نوبت میرسه به مروری بر داغ‌ترین خبرها و موضوعهایی که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران واقع شده در 24 ساعت گذشته. تا اینجای کار هر صحبتی که کردیم از ابتدای برنامه بخش عمدش در مورد وضعیت ملتهب بازار ارز بوده، افزایش قیمت دلار. هومن عسکری اینجاست در استودیو. هومن، احتمالاً این موضوع مورد توجه کاربران هم واقع شده.
بله، سلام بر تو رضای عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رضا، همونطور که گفتیم موضوع دلار به شدت در شبکه‌های اجتماعی داغ هست و کاربران دربارش صحبت می‌کنند و نظرات مختلفی رو دارن منتشر می‌کنند. نگرانی‌ها زیاده. اون چیزی که خیلی از کاربران بهش اشاره می‌کنن اینه که تعدادی از شمار زیادی از بیمارانی که در ایران نیازمند داروهای خارجی هستند الان خیلی نگران هستند. خانواده هاشون نگرانند که خب با این وضعیت ملتهب بازار ارز تکلیف اونها چه خواهد شد و این داروهایی که بعضی از اینها همینطوری هم نایاب هست، حالا با این اوصاف چطور به اینها خواهد رسید. تعدادی از کاربران این ماجرا رو دارن به دیگر موضوعات روز مرتبط میکنن، از جمله موضوعی که کاربران دارن بهش اشاره میکنن مثلا مسئله مسدود کردن پیام رسان تلگرام هست و اینکه میگن خب استفاده یا اجبار کاربران به استفاده از یک پیام رسان داخلی مثلا تحت عنوان سروش برای اینه که توجه جامعه از موضوعاتی که این چنین داره به خاطره جمعی جامعه فشار وارد میکنه برای انحراف افکار جمعی هست. مثلا یک کاربری خیلی با طنازی نوشته که توی پیام رسان سروش دلار 4700. خیلی اشاره ظریفی هست به این چه که در پیام رسان سروش در واقع قصد بر این هست از طرف حکومت که توجه جامعه از این چنین مسائلی منحرف بشه. یا مثلا نوشتند که بله، میگن که حیف که حوصله ندارم، وگرنه یک فهرست از افزایش قیمت داروها از قبل از عید تا الان درست میکردم که برسد به دست آنهایی که میگویند دلار چه کار به زندگی مردم دارد. و از اون طرف هم معتقدند ارز دولتی واسه دارو داده میشه و قیمتش تغییر نمیکنه. این چیزی که الان خوندم رضا، من به دفعات دیدم که در شبکه‌های اجتماعی روی همین موضوع انگشت گذاشتن که به رغم آنچه که وزارت بهداشت مثلا اعلام کرده که ارز دولتی به یه سری از داروهای ویژه تعلق میگیره، اما همچنان این چنین اقلام دارویی داره رو به گرانی میره با توجه به اتفاقی که در بازار ارز افتاده. و جالب اینجاست که این وسط یک کسانی از جناح مقابل جناح دولتی جناح مقابل آقای روحانی، از جمله آقای محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و البته نامزد ریاست جمهوری، نامزد پیشین ریاست جمهوری، 7 ساعت پیش توییتی کردند و نوشتند که بازخوانی 4 سال بودید و باید بگویید چه کردید، باز هم وعده می‌دهید. ما معتقدیم درختی که 4 سال به قول ایشون ثمر ندهد بعد هم ثمر نمی‌دهد. اما همزمان با کسانی مثل آقای قالیباف شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ روحانی، با هشتگ سقوط ریال، با هشتگ دلار دارن در به این موضوع میپردازند. شمار قابل توجهی از اینها دارن انتقاد میکنن از رئیس دولت حسن روحانی.
بله، خیلی جا من دیدم وعده هایی که آقای روحانی داده بود توی مصاحبهاش یا توی صحبت انتخاباتش،
تکه های فیلم ها رو حتی در آوردن رضا، تکه های این فیلم ها رو در آوردن و نوشتند که خب این حرفی بوده که آقای روحانی زده. خب همین اخیراً فراموش نکردیم که آقای روحانی در مصاحبه با یک مصاحبه‌ای با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفتند که خیال مردم از بابت دلار راحت باشه و دلار بیشتر از این گران نخواهد شد. اون موقع فکر می‌کنم 4800 تومان بود.
بله، تقریباً 4000
که گفتش بله، تازه این قیمت هم واقعیت نداره، ولی خب همونطور که می‌بینین بر اساس آخرین خبرها دلار به 6000 تومان رسیده. دیروز ما داشتیم نگاه می‌کردیم روی بعضی از این تابلوهای صرافی های تهران، قیمت دلار 5700 تومان بود، بعد شد 5800 تومان و حالا به 6000 تومان رسیده. من دیروز داشتم با یکی از این صرافی ها در تهران صحبت میکردم، میگفتن که از ساعت 12 دیروز ظهر اصلا فروش رو متوقف کردند و در واقع فروشی انجام نمیشه. حتی میگفتن ما دیگه تصمیم گرفتیم تابلوها رو خالی بذاریم، برای اینکه عملا در چنین شرایطی فروش بی‌معنا هستش. اما رضا، حالا که این
موضوع دیگه‌ای هم غیر
آره،
اینها داشتیم،
حالا حرفای یه مقدار متاسفانه غیر شیرین گفتیم، یک خبری که یه مقدار دل خیلی از کاربران رو شاد کرده این هست که اگر خاطرتون باشه چندی پیش یک ویدیو کلیپی منتشر شد از حیوان آزاری در آبادان که به شدت داشت یک سگ رو هدف ضربات مشت خودش قرار داده بود و این سر و صدا کرد، در مقیاس جهانی سر و صدا کرد رضا، یعنی در توییتر قوقایی به پا کرد. یک تعدادی از شخصیت‌های معروف جهانی از جمله ریکی جرویس مثلا،
بله،
طنزپرداز بریتانیایی، این رو توییت کرد و میلیونی اصلا سر و صدای زیادی کرد و گویا یکی از این حیوان آزارها بازداشت شده، دیگری متواری هست. و خبری که امروز جالب بود این که ویدیو کلیپی منتشر شد از سوی یکی از فعالان حقوق حیوانات که در آبادان اون حیوان رو پیدا کردند، فیلمش رو گذاشتند و خوشبختانه این سگ زنده هست. خیلی از کاربران ابراز خوشحالی کردند، داره به شدت بین این آشفته بازار و این اخباری که داریم میشنویم این ویدیو هم داره منتشر میشه. من در پایان یادآوری میکنم که برای تماس با ما در تلگرام همیشه شناسه ما در اختیار شنوندگان و مخاطبان عزیز هست، تحت این نشانی فرداگرام و البته نشانی ما در تلگرام هم telegram.me/radiofardast.
سپاسگزار از تو هومن عسکری، از داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی شنیدیم و همچنین شما شنونده عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید. برمیگردیم با خلاصه خبرها، 30 دقیقه دیگر باز هم در کنار شما خواهیم بود. سپاسگزارم.